با اعلام ساعت 6 بامداد دعوت میکنیم به خبرهای این ساعت. توجه فرمایید. سازمان ملل آمار قربانیان رانش زمین در افغانستان را حدود 500 نفر اعلام کرد. همایش نقد مذاکرات هسته‌ای با واکنش روحانی و لاریجانی روبرو شد. و خانواده های زندانیان بند 350 زندان اوین مشاهدات خود را از ملاقات با بستگانشان در نامه‌ای به رئیس جمهوری در میان گذاشتند. با درود فراوان، کیان معنوی هستم. مقامات سازمان ملل روز یکشنبه آمار قربانیان رانش زمین را در شمال غرب افغانستان حدود 500 نفر اعلام کردند. این در حالی است که منابع محلی میگویند شمار تلفات حادثه رانش زمین در جمعه گذشته احتمالاً میتواند از 2700 تن نیز بگذرد. بنابر گزارش ها همکنون هزاران نفر در دهکده کوهستانی آب باریک در ولایت بدخشان ناپدید شدند. برپایی همایشی در انتقاد از توافق هسته‌ای ژنو با واکنش حسن روحانی رئیس جمهوری و علی لاریجانی رئیس مجلس ایران و همچنین تعدادی از نمایندگان مجلس روبرو شد. حسن روحانی در پاسخ به این انتقادها گفت که برخی از تحریم خوششان می‌آید و سلول‌هایشان با شک ساخته شده است. علی لاریجانی رئیس مجلس نیز با بیان اینکه همه باید از مذاکراتی که جنبه استراتژیک برای کشور دارند حمایت کنند گفت در مذاکرات سیاسی ما به همگرایی سیاسی در داخل احتیاج داریم. در همایشی به نام دلواپسیم که روز شنبه توسط جمعی از گروه‌های سیاسی هوادار محمود احمدی نژاد برگزار شد، مذاکرات هسته‌ای، عقب‌نشینی و سازش توصیف شدند. به گزارش وبسایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی، خانواده‌های زندانیان بند 350 زندان اوین در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران مشاهدات خود را از زندانیان و وضعیت جسمی آنها به او اطلاع دادند. مژگان مرادپور، مادر داور حسینی، از زندانیان بند 350 زندان اوین در گفتگو با رادیو فردا با تایید این خبر گفت که خانواده‌های این زندانیان منتظر پاسخی از مسئولان نیستند و قصدشان از نوشتن نامه به رئیس جمهوری این بوده است که نشان دهند که پیگیر مسئله هستند. غلام حسین اسماعیلی، رئیس پیشین سازمان زندان‌ها، که پس از حوادث بند 350 زندان اوین به ریاست دادگستری استان تهران منصوب شد، بارها هر گونه ضرب و شتم زندانیان بند 350 را تکذیب کرده. وزیر نیروی ایران با حاد توصیف کردن وضعیت بحران آب در ایران اعلام کرد که در حال حاضر ایران در حال مصرف بیش از 80% از منابع آب تجدیدپذیر خود است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، حمید چیچیان، وزیر نیروی ایران، که در جلسه علنی در صبح یکشنبه در مجلس درباره وضعیت آب و برق کشور گزارش می‌داد، گفت اوایل انقلاب میزان آب تجدید شونده ایران به ازای هر فرد 4000 متر مکعب در سال بود، اما در نتیجه تغییر اقلیم و افزایش جمعیت به کمتر از 1600 متر مکعب رسیده است. به گفته این مقام مسئول، بر اساس استانداردهای جهانی کشورهایی که سالانه کمتر از 1700 متر مکعب به ازای هر فرد منابع آب تجدید شونده داشته باشند در تنش آبی هستند. وزیر نیرو خشک شدن تالاب‌ها، دریاچه‌ها در سالهای اخیر را یکی از نشانه‌های خشکسالی پیش رو در ایران دانست. و صدها نفر از طرفداران روسیه روز یکشنبه به مرکز پلیس در اودسا حمله کردند و خواستار آزادی بازداشت شدگان شدند. فعالان بازداشت شده به دنبال آتش‌سوزی و درگیری در شهر اودسا دستگیر شدند که منجر به کشته شدن بیش از 40 نفر شد. اوکراین و روسیه روز شنبه با یکدیگر را متهم به دخالت در درگیری‌های بندر اودسا در جنوب اوکراین کردند. با سپاس فراوان از توجهتان به گزیده خبرهای این ساعت، از شما دعوت می‌کنیم به دنباله برنامه‌های رادیو فردا توجه فرمایید.
صدایی دیگر،
صدای زنان.
از ایران
و جهان.
با صدای دیگر همراه هستید. مجله هفتگی که به مسائل زنان میپردازه و من رویا کریمی مرج در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود. تلاش برای راضی کردن مردم برای افزایش جمعیت در ایران اوج گرفته، موجی که با گزارش‌های کارشناسی در مورد مسن شدن جمعیت و کاهش نیروی کار در سال‌های آینده آغاز شده بود، با محدود کردن دسترسی زنان و مردان به وسایل جلوگیری از بارداری ادامه یافته و حالا روحانیون از تریبون‌های مختلف فرهنگ‌سازی در مورد افزایش جمعیت را آغاز کردند. ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید شیعه گفته که عمل‌های جلوگیری از بارداری در ایران باید جرم شناخته بشه و قابل تعقیب باشه. جعفر صبحانی هم چند روز قبل خواستار حرام شدن عمل سزاریان و جمع‌آوری ابزارهای جلوگیری از بارداری در ایران شده بود. مرتضی درویش‌پور جامعه شناس ساکن سوئد مهمان ماست تا از تاثیر این حلال و حرام اعلام شدن‌های مذهبی بر زنان بگه.
تمام تلاش روحانیون برای به ویژه تحت تاثیر گذاشتن گروه‌های مذهبی تر برای افزایش جمعیت به استنباط من بازتاب درخوری رو پیدا نخواهد کرد. ارزیابی من این هست که علاوه بر فشارهای اقتصادی که خودش به خودی خود تأثیر میذاره که مردم چندان علاقمند نباشن به تولید مثل بیشتر، این ارزش‌های مدرنیته و کیفیت بخشیدن به زندگی در درجه اول، متعقل کردن خیشتن و سپس اگر هم میخوان فرزند داشته باشن به کیفیت فرزند اندیشیدن، باعث شده که درست نقطه مقابل تبلیغات روحانیون که تلاش میکنن بگن تعداد بچه ها رو 7 تا کنید، 6 تا کنید، 8 تا کنید، یعنی رقم اصلا واقعا سرسام‌آور و فاجعه انگیز، این تبلیغات به استنباط من در جامعه بازتابی رو که روحانیون دنبال میکنن نخواهد داشت.
در سالهای اخیر بالا بودن آمار ورود دختران جوان به دانشگاه ها همیشه خبرساز بوده و اعمال محدودیت های مختلف تنها تونسته رشته های تحصیلی مورد نظر دختران رو از دسترس اونها خارج کنه. تا سال 1392 این محدودیت ها تأثیری بر تعداد دختران شرکت کننده در کنکور سراسری نداشته. بر اساس آمار موجود تنها در سال تحصیلی 87-88 از مجموع بیش از 3,340,000 دانشجو در کشور بیش از 1,708,000 نفر از اونها زن بودن.
بین میزان آموزش و درجه بارداری یک رابطه منفی وجود داره، یعنی هرچه جامعه به ویژه زنان از سطح تحصیلات بالاتری برخوردار باشن، از سطح آموزش بالاتری برخوردار باشن، کمتر به تولید مثل خواهند اندیشید و بیشتر استانداردهای بالاتری دست خواهند یافت. این تلاش هایی که برای افزایش جمعیت صورت میگیره خواه ناخواه دیر یا زود به آنجا سوق پیدا خواهد کرد که امکان حضور زنان در بازار کار رو محدودتر کنند، امکانات آموزشی و تحصیلی زنان رو کمتر کنند و بلکه از طریق خانه‌دار کردن و یا خانه‌نشین کردن هرچی بیشتر زنان زمینه‌های در واقع روتر اینها رو به باروری سوق بدن.
نظر مهداده درویش پور رو در مورد تاثیر تبلیغات بر باروری زنان شنیدین، اما آسیه امینی فعال مسائل زنان ساکن نروژ میگه که برای بررسی آثار این تبلیغات باید منتظر نتایج اون بود.
اینکه المان‌های مذهبی و افراد روحانی رو وارد این بازی کردن به نظر من اصلا بخشی از بازی حکومت، یعنی حکومت ایران میخواد که اهرم‌های مذهبی در همه کارها به عنوان یک ابزار کار براشون وجود داشته باشن، اما اینکه این ابزار واقعا چقدر نتیجه میده به نظر من اولا هنوز زوده برای جواب دادن بهش، بعدش باید این ابزار رو در قبال اون ابزار دیگه‌ای که مردم ازش اطلاعات کسب میکنن یا تصمیم‌هاشون رو بر اساس اون برنامه ریزی میکنن باید در قبال اونها ببینیم. خب به نظر من یکیش مثلا آگاهی های مختلفی هست که مردم از جاهای دیگه کسب میکنن، دانش هست، نمیدونم کار هست، خیلی از چیزهای دیگه هست. خب از نظر من در جامعه ایرانی هرچی که ما پیشتر میریم ابزار مذهبی، اون هم قشر روحانیون سنتی، که البته باید در خاطر داشته باشیم که اینا هنوز هم دارن از همین مردم وجوهات شرعیه دریافت میکنن، ولی نفوذ فکریشون به نظر من در گستره وسیعی از جامعه داره کمتر و کمتر میشه. این واقعیت اجتناب ناپذیره، ولی تأثیر عملیش رو ما باید با آمار نشون بدیم، باید با دلیل و سند نشون بدیم که هنوز این سندها نه کسب شده نه اتفاق افتاده. یعنی ما مجبوریم که بمونیم به آینده موکول بکنیم این اتفاق رو.
به مرداد درویش‌پور برگردیم، جامعه شناسی که معتقده که سیاست‌های افزایش جمعیت قربانیانی هم خواهد داشت.
به گمان من بی تردید افزایش جمعیت در متن شرایطی جامعه ایران با اون روبروه، بازنده و قربانی اصلیش زنان جوان جامعه ایران خواهند بود.
اما نظر شما چیه؟ به نظر شما یا این تبلیغات میتونه بر تعداد فرزندان یک خانواده تأثیر بگذاره و زنان رو وادار کنه که فرزندان بیشتری رو به دنیا بیارن؟ با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو در این مورد با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. zan@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست و 00420221122112 شماره تماس ما. همین حالا میتونید با ما تماس بگیرید. روزنامه جمهوری اسلامی روز یکشنبه نوشته که در دیدار روز پنجشنبه وزیر مخابرات با آیت‌الله صافی گلپایگانی در قم، او از انتصاب برخی زنان به سمت فرماندار توسط وزارت کشور اعتراض کرده. آیت‌الله صافی گفته این اقدام با کرامت زنان سازگاری نداره و دولت اسلامی باید در این قبیل اقدامات تجدید نظر کنه. یک شنونده رادیو فردا هم نظرش رو در این مورد با ما در میون گذاشته.
آیت‌الله صافی گلپایگانی: اگر زنان دنبال گاو و گوسفند برن یا توی زمینه کشاورزی کارگری کنن، توی فف نان یا پای ماشین سبزی فروشی برون، به کرامتشون لطمه نمیخوره. ولی اگر استقلال مالی یا موقعیت اجتماعی پیدا کنن، به کرامتشون بر میخوره. آیت الله صافی گلپایگانی مواظب وسوسه های قابیل هایی که حابیل را کشته و یوسف ها را به چاه انداختند باشید.
به صدای دیگر گوش می کنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
صدای دیگر این هفته رو با خبری از نیجریه ادامه میدیم. کشوری که در اون از 25 مرد بهشت ماه ماه گذشته تا حالا 200 دختر بچه گم شدن. اونها 200 انسان هستند، 200 دختر بچه، نه 200 مرغ یا تخم مرغ که به راحتی بتوان از اونها گذشت. این جملات رو یک مادر خطاب به رسانه ها فریاد میکشید. مادر یکی از دختران نیجریه‌ای که نزدیک به 20 روز پیش از یک مدرسه در شمال شرق این کشور روبوده شده. اونطور که رسانه های غربی خبر دادن، این دختران در مدارس مختلف منطقه به طور پنهانی تحصیل می‌کردند. در روز امتحان همگی به یک محل منتقل شده بودند که مورد حمله گروه بوکو حرام قرار گرفتند. این گروه اسلامگرای افراطی معتقد تحصیل در مدارس به شیوه غربی حرامه و قوانین اسلامی باید در تمامی نیجریه حاکم بشه. تحت فشار همین گروه هم هست که تحصیل در مدارس در این منطقه به صورت پنهانی صورت میگیره. 25 اردیبهشت اعضای گروه بوکو حرام به این مدرسه در شمال شرق نیجریه حمله کردند. 234 دختر را سوار بر کامیون کردند و به جنگل‌های مرزی با کامرون منتقل کردند. حالا رسانه‌ها خبر میدن که از این تعداد دختر نزدیک 50 نفر فرار کردند، 2 نفر در اثر مارگزیدگی مردن و تعداد نامشخصی از اونها در ازای دریافت $12 مجبور به ازدواج با اعضای گروه بوکو حرام شدند. یکی از دخترانی که تونست از دست گروگانگیران فرار کنه به CNN گفته که من و دوستم از کامیون بیرون پریدیم چون میدونستیم هیچ سرنوشت خوبی در انتظار ما نیست. حالا روزهاست که نه تنها در لاگوس پایتخت و سایر شهرهای نیجریه، بلکه در سایر کشورهای جهان هم از جمله آمریکا اعتراضهایی نسبت به بی‌تفاوتی دولت نیجریه و البته رسانه‌ها در مورد روبوده شدن این دختران شکل گرفته. به گزارش رویترز، اوبیوس کواسلی وزیر سابق آموزش و پرورش نیجریه در یک راهپیمایی در لاگوس گفته:
We are so frustrated at the fact that 234 children could
ما اونقدر از این حقیقت عصبانی هستیم که 234 تا دختر بچه به این راحتی میتونن مفقود بشن. تا به حال هیچ کس هم توضیح درست و حسابی نداده که آیا اقدامی برای پیدا کردن نجاتشون انجام شده؟
علاوه بر تظاهرات خیابانی، کمپینی هم در توییتر با عنوان دختران ما را بازگردانید شکل گرفته. کاربران توییتر از اروپا تا آفریقا و آمریکای شمالی به این کمپین آنلاین پیوستند. ماری هارف سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم گفته که دولت آمریکا در حال مذاکره با دولت نیجریه است تا راه‌های کمک به یافتن این دختران را بررسی کنه. شما هم برای پیوستن به این کمپین توییتری میتونید این هشتگ رو دنبال کنید: Bring back our girls. اپیزود دیگر این هفته رو هم به پایان رسوندیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.